بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در تبیین نظریه اجتماعی شهید صدر که در بحث سنت‌های تاریخی ایشان زمینه بیان این نظریه را فراهم کردند و بعد در درس هشتم به بعد عناصر مجتمع یا جامعه این بحث را باز کردن، فرض کردیم که این نظریه به دو رکن متقابل، نظریه اجتماعی، کسی که این بحث را در آثار شهید صدر میخونه به دلیل اینکه شهید صدر وارد بحث به تفصیل شدن و مطالبی رو پشت سر هم ناچار بودن بگن تا اینکه به ریشه های عمیق این مطلب برسن، میبینیم که اگه کسی جمع‌بندی نکنه این بحثا رو با خود بحث ایشون جلو بره، شاید احساس سردرگمی کنه که ما از کجا شروع کردیم. ما از سنت های تاریخ شروع کردیم، بعد سنت دنبال سنت موضوعی بودیم، حالا داریم میرسیم به درون انسان و فکر انسان و ایده های انسان و چجوری شد ما به این سبک حرکت کردیم. بعد بحث استخلاف میاد و اون بحث بعدی که بحث مهم هست شهادت انبیا، چون گفتیم دو رکن اساسی این نظریه داره، یکی خلافت انسان، یکی شهادت انبیا. در بحث استخلاف و خلافت انسان ایشون مفصل وارد شدن و بحث شهادت انبیا را در این تفسیر موضوعی خیلی کمرنگ با اشاره رد شدن، ولذا رکن دیگر نظریه را باید در اون المدرسه در الاسلام یا قد الحیات باید دیده بشه و اونجا پررنگش کرده ایشون. لذا میتونیم بگیم که بحث را کاملا در این دو اثر باید ببینیم، نمیشه یک بُعد را بگیری. چرا؟ چون اینجا بیشترین همشون این بود که چگونه سنت هست، دین چگونه سنت هست، یا استخلاف چگونه یک سنت هست، یعنی در مقام اثبات این ایده جدیدشون که ما سنت موضوعی، سنت جریانی داریم و دین و استخلاف فقط یک امر اعتباری، امر تشریعی نیست. خدا وقتی آدم را خلیفه قرار داد فقط این نبود که بگه خیلی خب من قانونگذار، من خدا و مولای شما میخواهم برای خودم خلیفه قرار بدم. یه انتخابی بود و این انتخاب از طرف این قانونگذار رواست در همین حد، نه بیش از این بوده. این استخلاف یک پشتوانه تکوینی و طبیعی داره که خداوند با توجه به امکاناتی که انسان به انسان داده و استعدادهایی که به انسان داده، یک با توجه به جایگاهی که انسان در اثر این استعدادها و امکانات به دست میاره، سه آنچه که انسان را میتواند به سرمنزل مقصود و کمال برسونه باید در این جایگاه باشه. اگر در این جایگاه قرار نگیره کل نظام تکوین انسان به هم میریزه، خلاف حکمت میشه. یعنی خداوند تشریعش بر اساس یک سری مبانی تکوینی شکل گرفته و به این خاطر استخلاف یک امری است که به نظام تکوین ربط داره، اما از اونجایی که اراده انسان مطرح است و انسان میتواند با اراده خودش برخلاف برخی جریانات عمل کنه، به این خاطر این استخلاف اگر انسان به استخلاف پشت کرد، یعنی انسان خلافت خدا را قبول نکرد، مثل کسی که بهش یک پستی را پیشنهاد کنند بعد زیر بار نره، خب پست دیگری هم نباشه که او مشغول شه، نتیجه این تخلف این میشه که بیکار میمونه، بیکار که اون خب زن بچهش هم از خونه میروننش بیرون، وقتی که روندنش بیرون یه آدمی که گم شده و ضایع شده توی جامعه، نه کار نه زندگی. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که یک کار مناسب به او پیشنهاد شد، او زیر بار نرفت، یعنی اثر تکوینی داره، اختیارش او را به جایی میرسونه که بعد ناگزیر میشه، حالا که با عزت اون قبول نکرد اون کار رو، حالا با ذلت و با التماس برگرده بگه خواهش میکنم این کار رو به من بدید، یعنی ناچار میشه. چرا؟ چون نظام زندگی او کلن او رو وادار میکنه که برگرده به اون مسیر طبیعی. هیچ این تصوری رو داشته باشید برای انسان. انسان در جایگاه صدر مخلوقات، جای طبیعیش اونجاست. یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، پس همه چی به خاطر تو، پس تو سرآمد مخلوقات، و خلقت که لاجلی، تو هم به خاطر من، یعنی تو برای منی و همه چی برای توست. پس انسان شد یک جایگاه متوسطه بین موجودات و بین خدا، پایین‌تر از خدا، بالاتر از دیگران، این جایگاه طبیعیشه. خب این جایگاه طبیعی ضمانت میکند حرکت انسان را به سوی خدا، یعنی انسان برای بالاتر از خودش حرکت میکنه، نه برای اینکه که پایین تر از خودشه. این مسیر طبیعیه، این جریان جریان منطقی و همواره. خب اگر انسان این مسیر را قبول نکرد که میتونه تخلف کنه، این را پشت کنه به این، بگه من نمیخوام خلیفه خدا باشم، اصلا نمیخوام اسم خدا روی من باشه، من میخوام خودم باشم، خودم آقای خودم باشم. میگه اگر شما از این تخلف کردی، از آقایی خدا دست برداشتی، خودت هم آقای خودت نمیتونی باشی، چون مجبوری زیر بار دیگران بری، حالا هوای نفس، بت، اقتصاد، پول، ثروت و چیزهای دیگره که از خود انسان پایین ترن. لذا انسان میاد اون چیزهایی که از خودش پایین ترن ناگزیر اونها را هدف قرار بده، یعنی وقتی که از یک هدف برتر دست برداشت نمیتونه بی هدف زندگی کنه، مجبوره با هدف باشه. حالا که مجبور شد با هدف زندگی کنه، باید یه هدف انتخاب کنه. خب اگر خودش هم انتخاب کنه، یعنی خودش هدف خودش این که نمیشه، باید یه چیز دیگر باشه، چون خودش که هست، باید یه چیز دیگری باشه که نداره تا به سمت او حرکت کنه. هر چی را انتخاب کنه پایین تر از خودش، که از داز در رتبه وجودی، مثل مثلا یه دانشجویی که این استاد پروفسور را قبول نکنه، بعد استاد دیگه ای نباشه جز شاگردای کلاس ها و ترم های قبل از خودش، اونا هم بعضی ها مثلا کار کردن توی مطلبی و اونا هم اطلاعات دارن، مجبور میشه از این پروفسور اطلاعات نگیره، بره از یه زیر دستش کسی که از اون پایین تر اطلاعات رو بگیره، منت او را بکشه. رضا علی علیه السلام فرمود یا کفا بی ازن ان اکون، یا کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، این افتخاره که من، عبودیت من برای تو افتخار منه، و کفا بی ازن ان تکون لی ربا، این که تو پروردگار باشه این عزت منه، من عزت میده. اما اگر انسان کسی را که پایین تر از خودشه در رتبه وجودی هدف قرار بده، تنزله. خب این تنزل نه اینکه ممکن نیست، ممکنه، ولی چه قیمت ممکنه؟ انسان را خورد میکنه، به جایی میرسه که انسان دیگه نمیتونه با تمام ساز و برگی که خدا در این جهان قرار داده نمیتونه اونا را عوض کنه. معادله ها را نمیشه عوض کرد، معاوضه کرد و جا به جا کرد. لذا فرمان قرآن ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، جا به جا نمیشن این سنت ها. پس کل هدف شهید صد توی این بیان این است که بگوید چگونه انسانی که استخلاف را قبول نکنه یا تدین به و گرایش به خدا را اگر زیر پا بذاره، این انسان خود به خود در زیر قدرت قوانین حاکم بر جهان خورد میشه و این معناش این است که انسان نمیتونه تخلف کنه از اون. این کل هدف شایسته در این مجموعه این بود بود، یعنی بود تطبیقی برای بیان تطبیقات سنت موضوعی یا جریانی. خب اجمال را ما گفتیم، حالا بحثای تفصیلی داره الان واردش چون بخوام بشیم باز میترسم باز شما هم گم بشید توی این فضای بسیار مفصلی که شهید صد وارد شده که تک تک الگوها و اهدافی که انسان برای خودش انتخاب میکنه، خواه این اهداف محدود یا نامحدود باشن، پیامدهایی دارن که اشاره کردیم به این پیامدها. به اجمال خلاصش این شد که این پیامدها اگر هدفی است که از واقعیت انتزاع شده، یعنی مثل کسی که یه بچه الان وقتی ازش بپرسید تو چه میخوایی نمیدونه، اما اگر دید یه بچه دیگه توپ داره میگه من همینه میخوام، هدفش را از واقعیت انتزاع کرد. یه بچه خیلی فرستره میگه من 10 توپ میخوام، توپ میبینه یه هدف بزرگتر از این یه توپ برای خودش انتخاب، میگه من 10 توپ میخوام. اینم یه هدف چی؟ یه هدف بزرگتر. هر دو اینا محدودن. خب ما اینا رو یک کاسه کردیم، گفتیم چه اونی که محدوده و الان واقعیت داره اون به انسان هیچ حرکتی نمیده چون وجود داره الان در واقعیت خارجی و انسان به راحتی بهش میرسه و وقتی بهش رسید، مثلا فرض کنید ایشون لابد تجربه کرده، یک کسی که فقط هدفش این است یک کارمند جایی بشه، تا حکمش داده شد کارمند دیگه کار نمیکنه، میگه من حقوقم که میاد، حالا شد نشد هیچ کاری دیگه براش مهم نیست، مهم که داره حقوقش میاد تو جیبش، حرکتی نداره. اصلا خیلی از کارمندایی که الان توی کشور هستن وقتی میگن معدل مثلا کارایی یک کارمند حساب میکنیم میشه نیم ساعت در 7 ساعت، 7 ساعت میره سر کار ولی نیم ساعت کار مفید داره. خب یعنی چی؟ یعنی این انسان متناسبه با این وقتی که بهش داده شده انگیزه نداره کار کنه، شد نشد چون پولش داره میاد تو جیبش، یعنی به اون واقعیت رسیده، لذا حرکتی و تحرکی نداره. اما اگر هدفش مثلا این باشه که بره یک فرض کنید یک ماشین خیلی خوبی گیرش بیاد، خب میگه بیشتر کار میکنم، اضافه کار میگیرم، پولدار میشم، میرم یه ماشین قسطی میگیرم و میبینید پرتلاشه، تا ماشین دار شد دوباره به هدفش رسید، دوباره شل میشه، دوباره کمکاری شروع میشه. پس هر دو هدف، چه هدف منتزع از واقعیت خارجی، چه هدفی که منتزع نیست ولی محدوده، بالاخره تحقق مییابد، دیر یا زود تحقق مییابد، به صرف تحقق این هدف انسان به آخر خط میرسه. رسیدن به آخر خط همان و ایستایی انسان همان. خب از طرفی هم گفتیم چون درون انسان، فطرت انسان، انسان را به مطلق دعوت میکنه، یک تناقضی بسیار جدی بین اون درون یعنی فطرت، خواسته فطرت و بین واقعیت خارجی پیدا میشه و این را وادار میکنه که یا در فطرتش دستکاری کنه که نمیشه، یا در اون انتخابش دستکاری کنه. اون منتخبش که به اختیار خودشه، در اون منتخب مجبور دستکاری کنه، اون منتخب خودش هدف خودشه، هدف محدود بود، دستکاری کنه باید مطلقش کنه. وقت اینجا انقلاب نسبتی که در اصول میخونیم، اینجا یه چیزی خیلی فجیع‌تر از او به وجود میاد که این انسان محدود را مطلق میکند، منقلب میکند به مطلق و آثار مطلق را روش بار میکند در حالی که خودش محدوده، یعنی یک چیز کوچکی را بزرگتر از آنچه که هست بهش تحمیل میکنه. ماشین پیکانی که 4 نفر بیشتر تحمل نمیکنه، شما 8 نفر توش سوار کنید، بعد از چی یه مسافتی این ماشین از پا در میاد، بالاخره نمیکشه این ماشین 8 نفر رو. بخواد تو جاده برید تا سیستان بلوچستان با یک ماشین ترایک توش 8 نفر گذاشته باشی، ممکنه تا عراق بیشتر نرسه، پس شما رو به مقصد نمیرسونه. خلاصه و نتیجه این تخلف از این سنت، سنت طبیعی دیگه، شما وقتی هدف محدود شد راهت هم مسیرت هم محدوده و نمیتونی بیشتر از ظرفیت هدفت حرکت کنی. اگر بخوای بیشتر حرکت کنی و دستکاری کردی در این اجزا و عناصر این هدف، این دستکاری چون یه دستکاری واقعی نیست، یه دستکاری تخیلیه، یعنی شما نتونستی واقعا محدود را مطلق کنید، شما محدود را مطلق فرض کردید، پس در اینجا شما واقعیت را عوض نکردید، ذهنیت خودتون را عوض کردید. چون ذهنیت عوض شد و مطابق با واقعیت نیست، با دیوار واقعیت انسان تصادف میکنه و این دیوار بسیار بسیار محکم واقعیت خارجی او را در برابر خودش له میکنه و خوردش میکنه، پس انسان نمیتونه تخلف کنه از این واقعیت ها. به این ترتیب تا اینجا شهید صدر در حقیقت میخوان بگن اگر انسان از این مسیر طبیعی، که حالا ما هنوز اینا را خیلی از هم جدا نکردیم، دین و استخلاف، همه فعلا با هم داریم میبریم جلو، بعدا اینا را از هم جدا میکنیم، میگیم اینا دو تا سنت قاعدتا باید باشن، نه یک سنت. از کلمات شهید صدر هم برمیاد که دو تا سنت هستن، یعنی سنت دین یه سنت موضوعیه و سنت استخلاف یه سنت دیگریست. پس این ولی وجه مشترک داره این دو سنت، سنت دین و سنت استخلاف، در هر دوی اینها عنصر مقدم خود خداست، خدای مطلقه. لذا شهید صدر رفت رو جامع مشترک این دو سنت که کمال مطلق و این کمال نامحدود اگر هدف شد این تمام مشکلات را حل میکنه، یعنی گرایش انسان را به خدا که یک گرایش طبیعیه، این سیراب شده، این آتش سیراب شده، حرکت او یک حرکت به سوی مطلق و نامحدود ایستایی نداره و این انسان تا بی نهایت میتونه حرکت کنه، همیشه در حال تکامل نوآوری خواهد بود و با واقعیت هم انطباق داره، چون محدود را مطلق نکرده، مطلق واقعی را مطلق قبول کرده و داره به سمت او حرکت میکنه. لذا همه چیز بر وفق مسیر طبیعی داره انجام میگیره و انسان مخالف با سنت ها حرکت نکرده، موافق با سنت ها حرکت کرده، یعنی تا این سنت ها جریان پیدا کرده و لذا هیچ مشکلی در مسیر او ما نمیبینیم. و لذا میشه دین یعنی خدا، انتخاب خدا به عنوان معبود، به عنوان کمال مطلق و انتخاب خدا به عنوان مستخلف، خلیفه قرار دهنده انسان، این انتخاب، انتخاب به جاییست طبق واقعیت‌های خارجی است و طبق نیازهای انسانه و تحقق بخش تمام اهداف آفرینشه، یعنی همه چیز در او فوله کامله. به این ترتیب میشود تدین سنت طبیعی، یک جریان طبیعی، استخلاف خلیفه قرار گرفتن انسان یک سنت طبیعیه، یعنی استخلاف دو تا گفتیم، دو وجه داره، دو من. یه وجه تشریعی داره، یه وجه تکوینی. وجه تشریعیش این است که خدا اراده کرده، خدای قانونگذار اراده کرده که انسان را خلیفه قرار داده، نه کسی دیگر را، نه موجود دیگر از موجودات موجود در این جهان، و به او مشروعیت داده، گفته تو بر جهان حکومت میکنی به نام من، تنفیذ کرده این حکم را، امضا کرده. این یک چیه، یک بعد تشریعیه برای استخلاف. بعد تکوینی استخلاف این معناش که انسان جایگاه منطقی و طبیعیش با توجه به امکانات و استعدادهایی که داره، جایگاه انسان این است که بعد از خدا باشه و قائم مقام او باشه، و انسانه که این ظرفیت را داره که اگر تحقق پیدا کرد، عبدی اطعنی اجعلک مثلی یا مثلی، اقول لشیء کن فیکون، تقول لشیء کن فیکون، مثل من میکن، فوتوکوپی شبیه اصله، اصل که نمیشه ولی برابر اصل میشه، مثل یا مثل، یعنی به جایی میرسی که خودت هم قدرت خلق پیدا میکنی، اراده میکنی، کامون که برای حضرت ابراهیم انجام شد، گفت اراده میکنی این مرده زنده میشه، اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فیکون طیرا باذن الله، اراده کن میشه، خدا هم اراده کرد، اصل این بود کن فیکون، اراده میکنه میشه، تو هم اراده میکنی میشه، اما موجودات دیگر این چنین نیستن. پس این انسان جایگاه طبیعیش و منطقیش اینجاست، یعنی بالاتر از سایر موجودات، همه موجودات در تسخیر او هستن و او در تسخیر خدا. این جایگاه منطقی و طبیعی، این جایگاه جایگاه تکوینیه، یعنی مقتضای رتبه بندی مخلوقات در این هستی خدا واجب الوجود، همه کاره انسان و بقیه کائنات ممکن الوجود، اما در صدر این کائنات، گل سرسبد این کائنات انسانه و بقیه در خدمت انسان. این جایگاه طبیعی انسانه. پس استخلاف شد یک سنت موضوعی، یک جریان طبیعی و منطقی که اگر انسان از او سرباز زد و نخواست خلیفه خدا باشه، ناچار چی؟ به تعبیر علی علیه السلام، لا تکن عبد غیرک وقد خلقک الله حرا، خدا تو رو یک بنده آزاده آفرید، فقط بندگی خودش رو برای تو زیبنده میدید، اگر از این بندگی اومدی بیرون حتما بنده دیگری میشی. خب مثل زنی که شوهری که خدا بهش داده قبولش نکنه به خاطر بعضی چیزهای جزئی، مجبوره بره شوهر کنه، بعد همه اونایی که هستن همشون پایین تر از شوهر خودش باشن، مجبوره دیگه، یا باید ازدواج نکنه یه جور محرومیت بکشه، یا مجبوره ازدواج کنه که اگر ازدواج کرد همه اون گزینه های دیگر همه پایین ترن از اون گزینه اولیه خدا بهش داده. خب وقتی که راضی به رضای خدا نشد، راضی به این قضا قدر نشد، مجبور قضا قدرهای دیگر را که خیلی ناهموارترن و بدترن انتخاب کنه، گرفتار میشه. خب حالا این مصادیق زیاد داره در زندگی انسان ها. وقتی که انسان آنچه را که خدا براش مقدر میکنه و متناسب با اون اقتضاعات طبیعیش و تکوینیش هست قبول نکنه، مجبور زیر بار گزینه هایی بره که بسیاری از امکاناتی که خدا برای او مقدر کرده تا به تکامل برسه اونا رو از دست بده. این میشه چی؟ میشه انتخاب غیر اصلح. انتخاب غیر اصلح ممکنه، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت یا نابود شدن یا رها کردن بسیاری از امکانات و بسیاری از سرمایه هایی که خدا در اختیارش میده، همه را انسان به هدر میده وقتی که این گزینه طبیعی اصلی را انتخاب نکرد. خب این طبیعی نیست که شهید صد، با حالا تفصیلاتی که واردش نشدیم، که تک تک این اهداف و آرمان هایی که انسان انتخاب میکنه هر کدوم چه پیامدهایی داره، اینو من دیگه نمیخوام الان وارد جزئیاتش بشم چون گم میشیم فعلا توی این، و اگه مطالعه کردید یه مطالعه سریع داشته باشید، بعد خواستید برمیگردیم در تفصیل این بحث اگه لازم بود. در خود بحث های شهید صد شاید لزومش به خاطر شرایط خاص اون زمانی که این بحث رو میکردن. اما کلیت بحث اینه به نظر من. خب این که همش رکن اول نظریه بود، یعنی خلافت انسان یا استخلاف انسان از طرف خدا. انسان در جامعه بشری، جامعه انسانی، جامعه ایست که نظریه اینه، جامعه انسانی جامعه ایست که خدا انسان را در این جامعه که رکن اصلیست در این جامعه نسبت به طبیعت، چون طبیعت امکاناتیست که برای او مسخر شده، خدا انسان را جایگزین خودش و خلیفه خودش قرار داده، قائم مقام خودش قرار داده. خب این خیلی مطلب تو این کلمه، تو این رکن نهاده شده. این که خدا برای خودش خلیفه قرار داده یعنی یک ولایتی و یک حق اساسی و اصلی برای خدا ما قائل شدیم و قبول کردیم که خدا خودش حاکم و مطلقه، هر کی میخواهد انتخاب میکنه. یا خدا انسان را انتخاب کرده، پس ولایت را قبول کردیم. الله ولی الذین آمنوا، ولایت را برای خدا اینجا قبول کردیم. دو، قائم مقامی انسان برای خدا را هم قبول کردیم، خلیفه بودن. خب در اینجا این خلافت و این قائم مقامی که باز خودش یک آقایی و یک نوع سرپرستیه دیگه، چون کسی که خلیفه است کسی که حق تصرف به او داده میشه، حق امر و نهی به او داده میشه، یعنی قدرت و اقتدار به او داده میشه. اما اقتدار او از کجاست؟ از خداست. منشأ قدرت و منشأ ولایت خداست. لذا انسانی که خلیفه است به این انسان ولایت داده میشه، اما چون از خداست این ولایت حد و مرزش را اون ولی اصلی تعیین میکنه. چقدر خدا به انسان ولایت میده، مطلق یا محدود؟ اینجاست که انسان نمیتونه خودش برای خودش ولایت قائل بشه، یعنی بگه من حالا که ولی شدم من همه کارم هر جور بخوام تصرف کنم. باید از اون مستخلف مرز و قلمرو ولایتش را بگیره. خب اینم دو. سه، این انسانی که اینجا به عنوان قائم مقام و خلیفه قرار داده شده در حقیقت امانت داره این مقام قرار داده شده. لذا شهید صدر می‌فرمایند ما دو جور آیه داریم، یکی آیه که کلمه خلافت توش اومده، یکی آیه که توش امانت اومده، و اینا دو روی یک سکه هستن. خلافت مستلزم امانته و این امانت اون محتوا و اون مغز متفکر، اون مغز واقعی خلافت. یعنی اگر در درون این خلافت رو باز کنید، مثل الان ببینید یه فردی رو یک جایی به عنوان مدیر یا مسئول قرار میدن یا رئیس. حالا من گاهی شوخی میکنم با دوستان، میگم رئیس و مدیر و مسئول اینا سه تا عنوانه ولی سه تا معنونه. حالا یکی هر سه تا رو جمع میکنه، یعنی هم رئیسه و هم میدونه که وظیفش اداره اونجاست و اداره میکنه و هم احساس مسئولیت میکنه. خب این آدم میبینید که یه جور رفتار داره، اما یه کسی که فقط خودش رئیس اونجا بدونه اما نه مدیر و نه مسئول باشه، مثل بعضی دوستان که آیه اخبار از میشنسه اونا. خب این فقط خودش رئیس میبینه، یعنی ریاست میکنه، امر و نهی میکنه، اما نه مدیریت داره و نه احساس مسئولیت میکنه در برابر افرادی که میاره، در برابر کارها. خب در بحث خلافت این ستا با هم جمع شدن. درسته انسان رئیس میشه بر بقیه کائنات و لکه ریاستش از طرف خداست، چون از طرف خداست احساس مسئولیت و امانت میکنه. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها و حملها الانسان. انسان میتونه مسئولیت پذیر و امانت پذیر باشه. خب چرا مسئولیته؟ چون در برابر خدا مسئوله. لتسألون یوم اذن عن النعیم وقفوهم انهم مسئولون. خدا میگه من حالا که تو رو قرار دادم بازخواست میکنم، پس خب تو برای سؤال جواب آماده کن. پس انسانی که خلیفه شد، رئیس شد، این ریاست به تبع لازمش امانت مسئولیت و امانت داریه، باید امین باشه در این مقام. خب یه چنین انسانی، ببینید اینو مقایسه کنید با کسی که خودش رو در برابر خدا هیچ مسئولی خلیفه ندونه، در نتیجه نه مسئوله نه لازم امانت دار باشه، پس میتونه دزدی کنه و میتونه غیر مسئولانه برخورد کنه. کسی از این سوال میکنه لا یسأل عما یفعل، میشه خودش اصیله. پس اگر ما ساز استقلال زدیم در این جهان، از مسئولیت پذیری و از امانتداری میتونیم فاصله بگیریم. اما اگر خودمون را خلیفه خدا دانستیم که جایگاه طبیعیمون همینه، هم تشریعن هم تکوینن، ما بناچار هم احساس مسئولیت میکنیم هم امانتدار باید باشیم. بنابراین لازمه طبیعی استخلاف، یعنی آثار تکوینی و آثار منطقی استخلاف بر انسان چی؟ محدود کردن انسانه. این انسانی که میتونه افسار گسیخته باشه و میتونه این انسان آزادانه عمل کنه و هیچ چیز جلو او نیسته، همین که احساس کرد خلیفه خداست و قائم مقام خدا، خود این احساس و ایمان به خلافت او را وادار بشی به احساس مسئولیت و لزوم امانت داری میکنه، مقید میشه. یعنی اگر همه جهان را به او بدن و بگن تخلف کن، باید متعهد، یعنی احساس میکنه که متعهده در برابر خدا، چون این آقا بالا سر داره در هر شرایطی. هر کسی که عبد کسی باشه یا خدمتگزار کسی هست، نمیتونه از او تخطی کنه، اگه تخطی کنه اخراج میشه از اونجا، غیر قابل تحمل میشه. پس مجبور تخطی نکنه و بپذیره اون شرایط اون مستخلف را. پس ببینید میفرماید وقتی که گفتی مستخلف، خود عنوان مستخلف که اصیله، مستخلف آورد، مستخلفون علیه آورد و مستخلفون لعجله آورد، سه تا عنصر دیگر را متولد کرد این عنوان استخلاف. یعنی شد چی؟ استخلاف، استخلاف شد رابطه بین اینا. استخلاف، حالا این بحث روابط بین عناصر جامعه که میگیم، در رابطه استخلاف، استخلاف رابطه است، میاد تعریف میکنه رابطه خدا و انسان، مستخلف و مستخلف، مستخلف علی یا مستخلف فی، انی جاعلم فی الارض خلیفه، و چی؟ برای چی؟ برای هدفی، و ما خلقت الجن والانس مثلا الا لیعبدون، یا هر هدف دیگری که حالا در آیات تعریف میشه. این خلافت هدفی دارد. پس استخلاف شد رابطه معنوی میان مستخلف و مستخلف و مستخلفون فی و مستخلفون علیه و مستخلفون له. چهار تا یا پنج تا میتونید شما احصا کنید در اینجا، چهار عنصر مثلا. بعد این همه این چهار عنصر رو به هم ربط میده. پس یا استخلاف، خب یا این استخلاف رو برداریم، این رابطه معنوی رو برداریم، چی میمونه؟ دیگه رابطه منطقی بین اینها نیست دیگه، چون استخلاف برداشتید دیگه خدا ضرورتی نداره برای این انسانی که احساس استقلال میکنه، چون قبلا احساس بندگی میکرد و خدا را قبول میکرد به الوهیت و مولویت، حالا از مولویت خدا سر باز زده، خودش را اصیل در این جهان میبینه، دیگه بین او و خدا رابطه ای نیست چون خودش مستقل میبینه. خب میگن این علاق وقتی احساس استقلال میکنه جفتک میزنه. انسان هم توی دنیا وقتی احساس استقلال کرد، به تعبیر خود قرآن، این هم الا کل انعام، یا که مثل الحمار یحمل اسفارا، یا که مثل الکل، این آدم ها اینجوری میشن، حیوانی میشن که این حیوان دیگه مهار نمیشه، چیزی نیست که او را مهار کنه، چون اون خدایی که در حقیقت مهار کننده همه موجودات و خصوصا انسان با اختیار است، دیگه او خدا در وجود این انسان حضور نداره. در نتیجه رابطه استخلاف را که از بین بردیم، کل این مجموعه میپاشه، میشه انسان مستقل. این انسان مستقل که گفتیم از طرفی مجبور عبودیت غیر خدا را بپذیره و عبودیت چیزهای پایین تر از خودش را بپذیره، رابطه عوض میشه، رابطه عکسی میشه و این انسان رابطهش با خودش و با دیگران یه رابطه ظالمانه، یعنی مستبدانه، چون اساسش استقلاله، مستبدانه و سپس ظالمانه میشه. یعنی درون استقلال ظلمی به خود و دیگران نهفته است و در رابطه استخلاف محتوای اون رابطه عدله و همه چیز در سر جای خود قرار گرفتنه. فرق این دوتا اینقدر زیاده. محتوا و مغز اصلی رابطه استخلاف این که انسان یک موجود متعادل معتدل به سوی کمال حرکت کن میشه و اگر این رابطه رو نفی کنیم، یک انسان ظالم به خود و دیگران که اگر کسی به خودش ظلم کرد دیگه به کسی دیگه رحم نمی کنه. این انسان یک انسانی می شود که بر روابطش با دیگران بر اساس ستم و ستمگری شکل می گیره، روابط ظالمانه می شه. یعنی استقلال سر از ظلم در میاره و استخلاف سر از عدل در میاره. اینقدر فاصله زیاده بین این دو رابطه. لذا گفتیم که اون محتوای واقعی رابطه استخلاف امانتداریه، انضباط، احساس مسئولیت، امانتداری و انضباط و قانونمندیه. اما اینجا وقتی که این انضباط، این احساس مسئولیت، این تعهد از بین رفت، این انسان همه چیز را میل خود به میل خودش تعریف میکنه. یعنی وقتی میرسه به سوریه‌ای که مثال میزنیم، سوریه‌ای که حالا دو تا مثلا فرض کنید تظاهرات در بیاتی که دو تا انفجار توش بشه، بگه دیگه سوریه از دستمون رفت و باید نظام عوض بشه. اما بحرینی که مردم هر روز دارن، اکثر مردم علیه نظام تظاهرات میکنن، میگه نه خبری نیست، اونجا هیچی نیست. چرا؟ اون رابطه ظالمانه را عادلانه تعریف میکنه، این روابط خوبی که اینجا هست بین حاکم و محکومین را به عنوان روابط ظالمانه میخواد تعریف کنه. خب یعنی به ریل خودش تعریف میکنه. چرا؟ چون خودش به باید دیگر در سازمان ملل اینهایی که حق وتو دارن اینا خودشون تصمیم میگیرن، کار به دیگران ندارن. اگر همه دنیا علیهشون جمع بشه خودشون و خودشون هستن. لذا این معنی حق وتو برای اونها همینه که ما آقای خودمون هستیم. حالا میخوایم به دیگران ظلم کنیم، به کی؟ به دیگران چه مربوط؟ به هیچ ربطی به دیگران نداره. ما میخوایم عدل رو اینجوری تعریف کنیم و ظلم رو اینجوری تعریف کنیم. ببینید همه چی به هم میریزه. یعنی عدل و ظلم میتونه یک پوششی از پوششی بهش داده بشه و به لباس دیگری در بیاد در حالی که واقعش ظلمه و عدل به عنوان ظلم معرفی بشه. همه چیز قابل دستکاریه، یعنی غیر منضبط و بی‌ضابط شدن در جهان هستی، حرکت انسانی حرکت غیر منضبط بشه. و در بحث استخلاف و اون معادله استخلاف همه چی روی ضابطه میاد. پس ضابطه مندی و قانونمندی میتونیم بگیم محتوای اصلی نظریه استخلاف و بیقانونی و خروج از مدار قانون و همه چیز را به میل خود تحریف و تعریف کردن. چرا؟ چون دیگر هیچ کس سائلی نیست و مسئولی نیست و لزومی نداره هیچ قاعده و ضابطه ای باشه در رفتار انسان با خودش و دیگران. هر جور که دلش بخواد و هوای نفس خودش بخواد عمل میکنه. افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله. این محتوای این دو نظریه و خروجی این دو نظریه تا اینجا بر اساس رکن اول که استخلاف باشه. حالا این رکن استخلاف اگر تثبیت شد، این روازمش رو گفتیم، یه تالی فاسدهایی هم داره این استخلاف، یعنی اینا نقاط قوت استخلاف. نقاط ضعف داره استخلاف، که اون نقاط ضعفش رو اگر بیان کنیم لازمش این میشه که باید در کنار عنصر استخلاف عنصر شهادت انبیا هم در این جایگاه قرار بگیره، یا در جایگاه بالاتر یا موازی استخلاف یا بالاتر از استخلاف، که اونم یک رتبه دیگری از استخلافه، که بعد ما میگیم استخلاف دو رتبه میشه، دو سطح از استخلاف داریم، که یک سطح عام داریم یک سطح خاص داریم، و اون استخلاف خاص رقابتی و نظارتی خدا به اون خلفای خودش قرار میده که اونها از انحراف مسئولند، و چون از انحراف مسئولند میتوانند انحرافهای احتمالی و مقدری که برای انسانی که احساس اقتدار کرده، اما ممکنه همین انسان غفلت کنه از این خلیفه بودن، از این معادله گاهی بیرون بزنه. به همین خاطر مقتضای طبیعت استخلاف انضباط و تعهده، ولی چون این انسان عوامل و عناصری دارد که ممکنه او را از این انضباط بیرون بیارن، غیر منضبطش کنن، برای ضمانت این انضباط، تحقق این انضباط، عنصر شهادت و رقابت و نظارت، عنصر نظارتی بر این رفتار انسان هم تعبیه میشه در این نظام اجتماعی، تا اینکه حرکت تکاملی انسان تضمینی بشه، و به این ترتیب میشه یک نظریه متکامل که این بخش نظارت و رقابت و اشهاد را انشاءالله، شهادت را در جلسه آینده مفصل‌تر توضیح میدیم. والحمد لله رب العالمين.